سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع رهایی از غم، جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مهمترین راهکارهای رهایی از غم و نجات از غصه و افسردگی تغییر نگاه. انسان باید نگاهش رو نسبت به مسائل مختلف عوض کنه. عرض کردم شب گذشته که همیشه قرار نیست تو کف زندگی ما یه اتفاقی بیفته، یه چیزی بیاد، یه چیزی بره تا آدم حالش خوب باشه. خیلی وقتا فقط نگاهش رو که عوض میکنه حال او تغییر میکنه. یکی از این روانشناس ها در بحث شادی مثالی زد، مثال قشنگی هم هست. گفت شما تصور کنید که توی اتوبوسی دارید میرید. البته این مثالی که ایشون زده بود من بعدا دیدم که مثل واقعا هم رخ داده، یه ماجرایی بود که این واقعا اتفاق افتاده. ایشون گفت تصور کن توی اتوبوسی دارید میرید، توی این اتوبوس یکی دوتا بچه‌ن سر و صدا میکنن، داد و بیداد میکنن، همدیگر رو میزنن، مسافرها رو میزنن. اینجا آدم عصبانی میشه. عصبانی هم که شد یا تو خودش میریزه یا سر بچه داد میزنه. حالا چیکار میکنی؟ یه راه اینه که آدم یه دادی بزنه سر این بابا و سر این بچه ها، اینا رو پیاده کنه. یه راه دیگه اینه که آدم خودش پیاده بشه. یه راه عمومی تر داره که کلن به همه فوش بده این چه وضع مملکت و این چه زندگی و چه بدبختی ما داریم، خلاص نمیشه از این حرفا. یه راه ساده هم داره، میشه الان به این مسئله یه جور دیگه نگاه کرد. حالا من مثالی که میخوام بزنم رو اون ماجرای واقعیش رو بگم. میگفتن یه آقای بچه‌هاشو برداشت و برد پارک، بعد بچه‌ها خیلی اذیت میکردن، سر صدا میکردن. یا آقای دیگه بود خیلی عصبانی شده بود، ناراحت شده بود. گفت آقا جمع کنیم بچه‌هاتو. گفت عزیز دلم، این بچه‌ها یک ماه مادرشون از دست دادن و افسرده بودن، بعد از یک ماه دارن میخندن، بعد از یک ماه دارن بازی میکنن. میگم اینو که من گفتم، من دیگه میرفتم بچه‌ها رو هم میبوسیدم هم خوشحال بودم اینا هرچی بیشتر سر صدا میکنن. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ سر صدا این بچه‌ها خوابی؟ نه، نگاهی آقا عوض شد. میشه به مسئله طور دیگه نگاه کرد، میشه قشنگ نگاه کرد. ما رأیتو الا جمیلا، نگاه او زیباست. وگرنه این واقع واقعی تلخیه، از همه مصیبت ها سخت‌تره. یه طوری نگاه میکنه افسرده نمیشه. افسرده هم قبلا عرض کردم یعنی اینکه کرخ بشه، واداده بشه. بعضیا بچه‌شون سرما میخوره یه ما سر کار نمیرن، چه میدونم برادر خانومش، مثلا برادر کوچیکه خانومش تصادف میکنه، این دیگه نماز نمیخونه. خار میره تو پای بچهش، دیگه امسال کلن روزه رو گذاشته کنار. داریم اینجوری دیگه، دیدید دیگه، نگاهش اینه، خدا رو مقصر میدونه. جالبه دیگه. خب ما نگاه رو چه شکلی کنیم توی این مصیبت ها سختمون نباشه؟ دیشب چند تا مثال گفتم. اولین چیزی که ما باید باورمون بیاد تا راحت بشیم تو زندگی اینه که خدا مالک همه چی، صاحب عالم خودش، هر کاری هم دوست داشته باشه انجام بده. من خودم هم تازه مال اوه، پولم هم مال اوه، بچم هم مال اوه، زندگی من مال اوه، مالک همش. با این نگاه دیگه آدم اذیت نمیشه، راحت. بعد میسپرم دست خودش، ریش و قیچی دست خدا، هر جور دوست داری کار کن.
این یه خاصیتش. یه خاصیت دیگه، وقتی خدا به یه کسی یه چیزی میده باز به من سخت نمیاد. آدم همکارشو میبینه، میاد توی پارکینگ اداره، تا دیروز با هم میومدیم، ما مثلا سمن داشتیم، او پراید، خوشحالم بودیم همیشه که هر وقت حس ناراحتی به اون دست میداد میگفتیم لااقل از این بنده خدا که ما جلوتریم. فردا اومدیم با هم رفتیم پارکینگ، میبینیم زانتیا خریده، چی دیگه آدم میرزه به تا حالا همه خوشحالی من میمون که لااقل از این دیگه بهتره، وضع ما لااقل ماشین اون از این بهتره، این دیگه دماغ میره خونه عصبانی با کسی حرف نمیزنه. تازه اینا حالت خوبشه، حالت خوبشه که تهمت نمیزنه. از کجا میارن ملت؟ تو این اوضاع چجور تو رسی بخری؟ دزدی میکنن اینا، چرا ما نداریم؟ شروع کنه بعد بیرا گفتن این بعضی از توهینا رو که دیگر من بالا منبر نمیخوام حتی یادآوری بکنم که چقدر بعضیش واقعا سخیف و زشت. حسودی یکی از عوامل بسیار مهم افسردگیه. آدم های حسود به شدت افسردن، همیشه هم افسردن، هیچ وقت افسردگی اینا خوب نمیشه، چون همیشه اونی که من نسبت بهش حساسم همیشه بالاخره یه چیزی داره که اون از من بهتر باشه. درست آقا؟ تو هرچی هم که از من بدبختر باشه بالاخره یه چیزی پیدا میشه دیگه. آدم بدبخت مطلق که نداریم که، بالاخره یه نقطه سفیدی هست تو زندگیش، یه چیز خوبی داره. همون باعث درد من، همون باعث قصه من. این چه شکلی درمان میشه؟ درمان حسودی چیه؟ نگاه تو عوض کن. من یه نگاه میشه به شما بگم ببینید چقدر قشنگ، اصلا زندگی میشه عسل. آقایون، عزیزان، بزرگوارا، کسی هست اینجا تا حالا بانک نرفته باشه؟ طبعا همه رفتن، احتمالاً این کوچولوهایی هم که تو جلسه هستن رفتن. تا حالا شده توی بانک کارمند عزیزی که داره کار میکنه ببینید که یه آقایی میاد مثلا 15 میلیون پول میده، ببین پول نقد همجور بسته بسته تراره، دیدید دیگه؟ تا حالا قصه دار شدید که چرا این کارمنده اینقدر پول دستش اومد من ندارم؟ بله؟ تا حالا قصه خوردید؟ چرا؟ مال تموش، مال خودش. بلکه آدم نگاه میکنه نه تنها حس این که حس حسادت پیدا نمیکنه، یکم دلسوزی هم داره. چی میگه آدم؟ اوه یکی از اینا حالا اگه گم بشه پدر این بنده خدا رو در میاره. درست آقا؟ چقدر پیش اومده این کارمند بانک بنده خدا یه صفر اضافه گذاشته پولو از این من میخواسته بفرسته اون بر توی حساب اشتباه فرستاده از خودش کم کرده. الان ماشاءالله این بنده خدا حالا حقوقش مگه چقدره؟ یه صفر هم اشتباه میزنه. آدم نه تنها حسودی نمیکنه به این آدم، ترحم هم میکنه. آخ بنده خدا کارمند بانک شده، این پولا چه باید مراقب باشه جا به جا خود بکنه. خب حالا ما نسبت به کسی که داره، هم دیگران هم خودمون، یه همچین حسی داریم؟ وقتی گیرمون میاد خوشحال میشه، از دستمون میره ناراحت میشه. اینجور زندگی میکنیم. قرآن میگه زندگی، زندگی باطله، زندگی بی خوده، زندگی علکی، اشتباه این مدل زندگی کرد. خب آدم باید قاعده زندگی کنه دیگه. الان من و شما بخوام بریم فضا، البته با فضاپیما بریم، خب بعضی میرم فضا با اشتباه دیگه میرم فضا، با فضاپیما بخوام بریم فضا، چی لازم داریم؟ جدای از تجهیزات و وسایل و اینا، اول باید بدونیم قواعد زندگی در فضا چه شکلیه. درست آقا جان؟ زندگی تو فضا یه قواعدی داره. آقا میریم، آقا اکسیژن چیکار میریم؟ بابا خدا کریمه درست میشه، یه کاریش میکنیم که هر کاری بقیه کردن ما میکنیم، خب همه با هم خفه میشیم. حالا میریم آقا سخت نگی دیگه، ما برسیم فضا. آقا اونجا میخوای چیکار کنی؟ آقا شما هم که همش گیر میدین، اینو چیکار کنیم، اونو چیکار کنیم، یه کاریش میکنیم دیگه. خب بنده خدا اینا گیر نیست، اینا راه حل برای اینکه اونجا اذیت نشی. همه دین به پیغمبر اکرم طرف اومد گفت مشرک بود. خیلی قشنگه. اومد به پیغمبر گفتش که آقا ببخشید شما پیغمبری؟ حضرت فرمودن بله. گفت به چی دعوت میکنی؟ حضرت فرمودن خیلی زیباست، ببین ما تو مدرسه هامون باید برای بچه‌ها این شکلی دین رو تعریف کنیم. کلا دین رو باید این شکلی تعریف کنیم. یه خط اومده پیغمبر پرسه آقا دین چیه؟ به چی دعوت میکنی؟ حضرت فرمودن به یه خدایی دعوت میکنم که اگه بپرستیش همه غم‌هات درمون میشه. خاموش. میخوای حالت خوب بشه؟ بیا بریم خدا رو بپرستیم. همه این هم که داره میگه ظاهرش اذیته، نه همه قواعد زندگیه. میگه این کار بکن، راحت زندگی کن. هر چی هم گفته آدم میفهم، آرامش رو پیدا میکنه. همین حسادت رو گفته بده. گفته آقا دارایی تو به رخ بقیه نکش. هر رقم دارایی. خب یکی یه ماشین خوب داره، اینو هی برداری بیار جلو مردم به قول امروزی ها دور دور کنه. اون رو مخ مردم دیگه نیست آقا، رو اعصاب مردم. هر ماشین خوبی یه ماشین خوبتر از اون هست. دعوا رقابت سر این که این ماشینش بهتره، اون نمیدونم صاحب چی بسته، این نمیدونم چیچیکشو از کجا خریده، اون نمیدونم سپرش از کجاست. این دعوا رقابت ها بعضی وقتا زیباییه. میگه زیبایی تو بپوشون، زیبایی تو بپوشون. میگه آقا گیر به ما میدی، حجاب یه امر شخصی. درست شخصیه، ولی تو خیابون جا از باب اینم نیست که یه تار مو دو تار مو نمیدونم به خاطر یه تار مو ببرن جهنم و این توهمات نیست. زیبایی تو بپوشون، هم دارایی تو بپوشون، هم زیبایی تو بپوشون، بقیه را ازت نکن. آقا این حرف منطقی هست یا نیست؟ این آرامش میده یا نمیده؟ هم زیباتر از اونی که هستی خودتو نشون نده، هم زیبایی تو بپوشون. البته آقا هم نباید نگاه بکنه، بله آقا هم نباید نگاه بکنه. همونجور که ما هم تو خیابون هی نباید به این برمان نگاه بکنیم این چقدر داره، او چقدر داره، این چی داره، او چی داره، کسی هم نباید بیاد مانور بده. مانور دارایی نده، مانور زیبایی نده، تموم شد. این چشم هم چشمی ها پدر ما رو در میاره. جایزیه میخواد بخره. آقا تو هلند الان این حرفو بزنی، اگه من هلندشو نگم میگن عجب آدم عقب افتاده ای. من اول هلندشو میگم که مشکل پیدا نشه. میخوان اول بدون هلندش بگم؟ بدون هلندش میگم اول یکم همه عصبانی بشید، بعد از هلندش میگم قشنگ خلاص بشید. آقا یه جوونی که میخوای ازدواج کنی، دختر خانمی که میخوای ازدواج کنی، میشه به جای این که کالاهای لوکس فلان بخری جنس دست دوم بخری؟ آقا مگه میشه زندگی آرزو داریم تو هلند؟ حالا نه فقط هلند، کلا تو غرب، آمریکا، اروپا، اصلا هیچ زندگی با کالای نو شروع نمیشه. همه میرن دست دوم میخرن. یک شنبه های بازاری دارن، بپرسید از اونا که بودن غرب بودن. یک گاراژی دارن، تو گاراژ هر کی جنسی که داره میفروشه، میان میگردن جنس معمولی پیدا میکنه، دست دوم شروع میکنه. او چه ماجرای این جایزه خریدن های ما، بعد به رخ کشیدن. این عکساش رو فضای مجازی منتشر شده، سرویس بهداشتی عروس دیدید دیگه لابد چیکار که نکرد. میگم این سرویس بهداشتیشون از حال و پذیرایی ما لوکس داره. چرا چی خور؟ اصلا من دارم نمیخوام که چی بهش به مانوف بدم که بود بعدن تو هم تو عروسیت مانوف بدی، اونم تو عروسیش مانوف بده، بعد همه هم بالاخره از هم کم میارن دیگه. هر چی رو دست این بزنی بود، بعدی که میخواد زن بگیره، بعدی که میخواد دختر شوهر بده، بعدی که میخواد ازدواج بکنه، اون باز یه چیزی داره که روی بقیه رو کم میکنه. همیشه یه ازدواج رو دست بقیه ازدواج هست. همیشه یکی از یکی زیباتره، همیشه هم یکی از یکی پولدارتره. آقا این حرفا خلاف منطقه؟ شما بفرمایید. البته خب سخته دیگه، آدم میخواد اینجوری زندگی بکنه کم با آدم فشار میاد. رقابت نکنیم، من خب روی همه کم کنم. خب روی کسی رو کم نکن، حال کسی رو خراب نکن، حالت هم خراب نشه. رقابت نان انداز، رقابت اگه قرار باشه سر فضائل باشه، یه روایت میخونم برای رقابت براتون، خیلی جالب، خیلی روایت عجیبیه. حالا این طالب اصلا ما یه همچون مسابقه و رقابتی طالب داشتیم. امام صادق فرمود که لیس من شیعتنا، کسی از شیعیان ما نیست، اگر توی شهری باشه، توی اون شهر هم مثلا 100,000 زندگی کنه، او یزیدون یا بیشتر، یه شهری که 100,000 توی زندگی میکنن، اگه یه نفر شیعه ما باشه، آدم پاکی باشه، پاکتر از اون آدم هم توی اون شهر باشه، این آقایه، این آقایه که شیعه ما میدونه خودشو که یه نفر از او پاکتره، چون یه نفر پاکتر از او هست، این عقب افتاده، این دیگه شیعه ما نیست. عجب، اون چه رقابتی را میفته؟ بعد آدم نماز شب خواب مونده، بگه اوه چند نفر باشه نماز شب خوندن، اینا زدن جلو ما نماز شب، این تا شب گریه میکنه، باری کلا این گریه، اصلا چند خوب این گریه. آدم نماز صبح خواب مونده، آدم یه شب هیئت نتونسته بره، آدم یه فقیری رد شده پول نداشته به این کمک کنه، رقابت بشه سر این که کی زودتر جیب این فقیره رو پر کنه. تا حالا ما همچین رقابتی داشتیم؟ اینجا پاس بدیم به برو فلانی بگیم ایشون خیلی آدم خوبیه، ایشون بشه. رقابت اینه که آدم اصلا نظر و نوبت بهش برسه. یه روایت براتون بخونم، یه روایت داریم خیلی عجیبه، یه روایت رو کم شنیدیم. آقا من اول بگم خدا وکیلی، من اول اقرار میکنم من اهل عمل، یعنی دوست دارم عمل کنم، ضعیفم در عمل، این به این معنی نیست که من جدا میگم خودم دیگه یه آدم صالح رو برام، نه. دیشب هم عرض کردم میایم اینجا این حرفا رو با هم میگیم به برکت این جلسه و این نفسهای پاک و این اشکا اینا، خدا یه حرکتی هم تو ما ایجاد بکنه. این روایت از اون روایت‌های فوق‌العاده است. تا حالا به نماز اول وقت اینجوری نگاه کردید؟ امام صادق علیه السلام فرمود من دوست دارم به محض این که اذان میگن نماز بخونم. خب برای چی؟ ثواب داره، خوبه، فلانه، رزق آدمو زیاد میکنه. نه، نوع نگاه امام صادق رو ببین چقدر جالبه. حضرت فرمودن دوست ندارم تو لیست نماز خونا اسم یه نفر زودتر از من بنویسن. شاید عجیبه این دفتره که باز شد ملائکه اسم نوشتن تک تک میخوام بنویسن که یا نماز خونه، میخوام اول اصلا اسم من باشه. اول آقا اول بودن خوب نیست. نه عزیزم، اون جایی که تو داری اول بودن تو خرج میکنی خوب نیست، اول بودن من داری اینجا تو فامیل کی اول از همه تلویزیون LED فلان خرید، اول ول کن اونجا آخر، هیچ مشکل پیش نمیاد. کی اول از همه رفت پاریس مثلا چرخید برگشت؟ اول از همه ما بود. کی اول از همه بچه شد تو نیویورک به دنیا آورد؟ خب ارکان داره بارا رقابتی سر ایناست، قبول دارید دیگه؟ چقدر غم افسوری سر اینکه من این بورد اونجا، ما اینجا، ما بیمارستان همینجا، هم به زور قبول پذیرش کردن ما رو، اون به بچه شد کجا برده؟ اینجا اینقدر قشنگ میشه راحت رقابت کرد، اینقدر رقابتش قشنگه. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی یه روایت رو نقل میکنه کتاب آداب و صلات، امشب نیاوردم براتون روایت، چون روایت هم طولانیه. اصلا چقد ما بابت چیا باید قصه بخوریم که نمیخوریم؟ میگه اگر اومدی نماز جماعت، امام جماعت تکبیر رو گفته بود، به تکبیر آقا نرسید، داره سوره حمد میخونه، اگه از روی کف زمین تا عرش همه رو طلا و نقره کنن بهت بدن جبران نمیشه، چیزی که از دست دادی جبران نمیشه. اومدی آقا حمدشو خونده و رفت رکوع، دوباره هر چیز زمین تا آسمون طلا و نقره بشه، آقا زمین تا آسمون نه، یعنی مثلا از مشهد تا نیشابور، نه به اندازه برج میلاد، برو بالا. من هواپیما که سوار میشم، همه هواپیما که سوار میشم پایین رو نگاه میکنن، نمیدونم شاید بعضی هم مثل ما باشه، من هواپیما که سوار میشم بالا رو نگاه میکنن، یا بالاتر از اینجا کجاست؟ بعدش چیه؟ بعدش نگاه میکنه تموم نمیشه، اینا همش آسمون اوله، هفت آسمون داره، میری رو ابرا، میری تازه جهانی به رود باز شد از آسمون اول، همه اینو پر طلا و نقره بشه، تکبیر رو جا موندی جبران نمیشه، حمد و جا. حالا کسی اصلا نماز نمیخونه اون که هیچ، بنده خدا
دلام بسوزه،
نماز جماعت یه رکعت جا موندی. بعد میزه جماعت آقا ملکی تبریزی میگه اگه کسی با آقا داشته باشه، این حرف چقدر عجیبه، اگه کسی بابت قصه از دست دادن ثواب یه رکعت نماز جماعت دق کنه جاده، اصلا ککم نمیگرد. خب حالا چی شد مگه؟ انقدر خدا بی نماز داره همین نماز ما رو ملائکه حلوا حلوا میکنه؟ همین مسجد اومدم خدا مشتری نداره مسجد، ترجیح میدم در خانه بشینم به خدا فکر کنم به جای این که در مسجد بشینم به کفش خوابیم که برای حرفا. اینجا هم آدم قصه بگل، اینجا جا مونده. تو معنویت جلوتر از خودش ببینه، تو معنویت جا نمونه، تو مادیات که آخرش همه یه جا میریم. من بعضی قبرستون ها مقیدم، میرم نگاه میکنم، همین قبرستون مشهد مثلا نگاه میکنم، این طرف انقدر پول نداشته که اقوامش برای سنگ قبر بذارن با همون آهنی که اول دفنش کردن با همون مونده، بعد بغلش یکی رو دفن کردن که فقط این سنگ قبرش لااقل مثلا 20 میلیون خرج کردن، بعد نمیشه این ایشون رئیس فلان هتل فلان جا بوده که فلان قبر بغل هم. بعد من میشم من خودم فیلمنامه می نویسم، میگم مثلا این بابایی یه روز اومده هتل این آقا گفته آقا برم یه لحظه این سرویس بهداشتی بودم، برو بیرون تا با لگت نزدی من. بعد هر دو با میگه بودم بقیر نشستن خوابیدن آخر نیمه یه جا هتل فلان مال ماست. البته خوب آدم پیشرفت کنه تو مادیات، این حرفا به این معنی نیست که خب آقا هیچ چی دیگه بریم تو خونه بشینیم ژاپنی ها هم جو دارن دنیا رو آباد میکنن ما هم جو بشینیم، در معنویات نه، در مادیات به پیشرفت کرد قطعا، در این بحثی نیست، دنیا رو باید آباد کرد، زندگی رو باید آباد کرد، ولی رقابت نباید با هم دیگه، رقابتی که افسردگی بیاره، رقابتی که همه رو کمک کنیم. این خیلی قشنگه، آقا یه قدم افتادی جلو دست بگیر اینم بیاد، پول داری بده اینم کار را بندازه، نه بازار دست میفته دست دیگران، دستم در میره، دست زیاد میشه، این رقابت بده. تو معنویات آدم جلوتر از خودش، بالاتر از خودش، تو مادیات پایین تر از خودش، بدتر از خودش. این فرمول رو انشالله فردا شب بیشتر توضیح میدم. بریم کربلا. این فرمولیه که ابوالفضل عباس بیاده کرد، اجرا کرد. یه نفر تو اوج تشنگی باشه، تو اوج خستگی باشه، تو اوج غم باشه، به آب رسیده، آب بخوره انرژی میگیره، سر حالش بهتر میجنگه، چقدر اینا پاکن، چقدر اینا خالصن، چقدر اینا خوبن، چقدر اینا خوبن، به آب رسیده، ببین چقدر این فرمولا تو جان ابوالفضل عباس نشسته، به آب رسیده، آب رو نگاه میکنه، فذکر آتش الحسین علیه السلام، آب بخورم، حسین تشنه است، تشنه تر از من. آقا تشنه در از خودتو چی کار داری؟ آبو بخور. نه بچه های حسین تشنه، حالا تو آب بخور انرژی میگیره آبو میبری، نه تا اونا نخورم من نمیم، نه رقابت نمی کنه، میخواد نورو بندازه جلو. ببین اینا کی هم؟ اول بچه حسین، اول خود حسین. آب خوردن همه سیراب شدن، تهش چیزی مون، من عباسم یه دهانی به آب میزنم. موقع جون دادن که میشه زودتر از همه میان، موقع آب خوردن که میشه آخر از همه. خب این آدم و آدم جا نداره عاشقش بشه. اگه تو یه لشکر یه سردار این شکلی باشه، این میشه خیمه، این همه خیمه این سپاه رو دوش این بناه، علم رو میسواره دسته این، مشک رو میده دسته اون، فرمانده کل سپاه دسته این. کی بهتر از این آدم؟ کی با وفاتر از این آدم؟ کی مردتر از این آدم؟ تا رسیدن کربلا رفتید خیمگاه، دیدید شب تاسوعاست، دلا پر میزنه برای کربلا، دیدید تو خیمگاه، خیمه اولی که وارد میشید زده مخیم العباس ابن علی، این خیمه عباس ابن علی، چه خیمه بلند، عریض و طویل. اول خیمه عباس رو زدن جلوی همه خیمه ها، یعنی این خیمه ها صاحب داره، یعنی اگه کسی میخواد بیا سمت این خیمه ها و بدونه این اول خیمه خیمه عباس. کسی هم تو خیمه ها بود هر وقت دل سرد خواست بشه نگاه کنه ببینه خیمه عباس علم داره، خیمه عباس سر پاس، دلش خورس بشه به این که هنوز عباس تو این خیمه است. چه کرد ابو عبدالله با این دل ها وقتی اومد این ستون خیمه رو کشید؟ چه حالی دست داد به این بچه ها؟ چی کشیدن این زن ها وقتی این خیمه بی صاحب شد؟ شب تاسوعا چند خطی مختل بخونیم. اومد خدمت برادر قمر بنی هاشم، صدا زد یا اخی، داداش جان، عزیزم، برادرم، من میخوام برم میدان. ابو عبدالله فرمودن کنت العلامت من عسکری و مجمع عددنا. نه علم داری، امام حسین نگفت به اول فصل تو علم داری، گفت عباسم تو خودت علم لشکر منی، کنت العلامت من عسکری، تو علامت لشکر منی، علم لشکر منی، مجمع عددنا، همه این سپاه به تو بنده عباسم. فاذا انت قدوت یعول جمعنا الشتات، اگه تو بری همه اینا پراکنده میشه. و امارتنا تنبعث و الالخراب، خونمون خراب میشه. ببین چه تعابیری داره میگه ابو عبدالله، عباسم تو بری من خونه خراب میشه. عرض کرد فدا که روح و اخیق یا سیدی، برادر فدات بشه، آقای من هم برادر فدات بشه، میگه هم آقای من میگه قد زاغ صدری من حیات دنیا، من از این شهدا جا موندم، یکی یکی رفتم ملاقات خدا، من قرار نبود سر اینا رقابت بکنیم، همه رفتن، علی اکبر رفت، قاسم رفت، من جا موندم، سینم تنگ شده از این زندگی. و ارید و آخذ الثار من هؤلاء المنافقین، میخوام برم انتقام بگیرم. ابو عبدالله فرمودن اذا قدوت الی الجهاد، میخوای بری میدان عزیزم، خیلی خوب، فطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگه میخوای بری میدان برو برای این بچه های مقدار آب بیار، ببین صدای الاتش برداشت کنه این زمین. مشک رو گرفت رفت جنگی کرد، محاصره فرات رو شکون، به آب رسید، دست مبارک به آب زد، فلان ما اراد ان یشر و قرفتن من الماء، تا اومد مقدار آب بخوره، و کره اتش الحسین و اهل بیته، به یاد تشنگی حسین و اهل بیتش افتاد، فرد و الماء و ملع القربه، آب و ریخ مشک و پر کرد، اومد تو میدون، حمله کردن، از پشت نخ اومدن، دست راستش رو زدن، مشک رو به دست چپ گرفت، دست چپ رو زدن، مشک رو به دندان گرفت، لا اله الا الله، یه نفر آدم 4000 تیرانداز، معطل نمونی برای روزه، شب تاسوعاست، شب عباس، وقتی 4000 نفر یه هدف رو بگیرن چی میشه؟ چه تیربارانی میشه؟ لا اله الا الله، تیر اومد به مشک عباس نشست، هم به مشک عباس نشست، هم به چشم عباس نشست. الله اکبر، یا صاحب الزمان، روزه عموتون آقا جانی، حسینی هم به نام عموتون قمر بنی هاشم، دست در بدن نداره تیر از صورت بیرون بکشه، تیر از چشم بیرون بکشه، سر رو خم کرد، اوور سمت پا، تیر رو گذاشت بین دو پا، باید یه تکانی به این تیر بده که تیر کنده بشه، این سر مبارک رو چند بار تکون داد که تیر کنده بشه، این که سر رو تکون داد چند بار که تکون داد کلاه خود از سر افتاد. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، کلاه خود از سر مبارکش افتاد، یه نامردی هم بود آهن بلند کرد، گفت گناه همه یا رب بگردن من، اگه داغ این آقا رو به دل حسین نذارم، عمود آهنین رو به فرق سر عباس فرود آورد.
عباس به روی زمین افتاد. من یه خط روزه بخونم بسم باشه. الله اکبر. ابی عبدالله اومد بالای بدن عباس تا نگاه کرد صدا زد الان که سر زهری و غلط حیلتی و شمت بید و بی کمرم شکست بی پناه شدم بیچاره شدم. اینجا مقتل گفته ابی عبدالله تا عباس رو تو این حالت دید سواره بر اسب شد حمله کرد به لشکر دشمن پراکنده کرد اینها رو از دور عباس. ناله زد با اشک فرمود اینا تفرون و قد قطعتم عدودی کجا فرار میکنید بازوامو بریدی. این یه خط روزه باشه احساسیه تأمل میخواد. راوی میگه دیدم ابی عبدالله داره برمیگرده سمت خیمه. خیلی چیزا شنیدید از این حالت. این تیکه روزه رو کم گفتن. راوی میگه دیدم ابی عبدالله هی با سر آسین میگیره به صورت اشکاش آروم آروم پاک میکنه. این زن و بچه اشکاش رو نبینن. تا رسید همه جمع شدن دور ابی عبدالله گفتن آقا چه خبر عباس چه شد. یه جا ابی عبدالله زهر عاشورا روز خوندونم اینجا فرمود همه جمع بشید اهل خیمه بگم از عباس چه دیدم. وقتی رسیدم دستاشو بریده بودم بدنش رو ازم پاشیده بودم. السلام علیکم ابا عبدالله اللات سفنا عليك مني سلام الله مدى ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا الأهل مني السلام.